متأخره، یعنی خیلی به عصر حاضر نزدیکه و این خودش منحصر به فرده و خیلی جالبه که نشون میده که مهاجرت انسانی نانسال به سمت فلات ایران خیلی دیر صورت گرفته و تا این اواخر در این منطقه زندگی میکردن. و شماره 3 که خیلی از تمام این شماره اول و دوم مهمتره، این احتمال رو بسیار تقویت میکنه که انسان‌های ناندرتال با انسان‌های هوموساپینز در منطقه کرمانشاه، در منطقه زاگرس، اینا همدیگر رو ملاقات کردن، یعنی همدیگر رو دیدن.
یافته جدید دندان انسان ناندرتال در ایران نزدیک به دوره حضور انسان‌های مدرن امروزی است. کشفی که نشان می‌دهد مهاجرت این انسان‌ها از غرب به شرق و به احتمال زیاد از جنوب فلات ایران اتفاق افتاده و خط بطلانی می‌کشد بر نظریه‌های قرن 19 درباره نحوه زندگی کردن انسان‌های نخستین. دکتر بیگلری، معاون فرهنگی موزه ملی ایران:
کشف جدید تایید جدیدی بر در واقع حضور ناندرتال‌ها و این نشون می‌ده که شمال غرب و غرب زاگرس در واقع در قلمرو و حوزه پرکنش انسان‌های ناندرتاله. گام بعدی اینه که ما بدونیم که در سایر نقاط ایران تو این دوره چگونه انسانی حضور داشته.
خب آقای دکتر، برای کشورها یافتن چنین آثاری چرا اهمیت داره که مثلا ما یک نشان متقنی از حضور انسان‌های ناندرتال تو ایران کشف کنیم؟
یکی از دلایلش اینه که انسان ناندرتال چون تقریبا میشه گفت اولین گونه انسانی هستن که مردگانشون رو دفن میکردن و از خیلی جوانه در واقع رفتارهایی از اینها در آثار باستان‌شناسی میشه تشخیص داد که بسیار شبیه به رفتار ما انسانهای مدرنه. مطالعه این گونه میتونه کمک کنه که در واقع بهتر ببینیم که ما چه میراثی از این انسان داریم، کما اینکه مطالعات ژنتیک نشون میده که تمام گروه‌های انسانی که خارج از آفریقا هستن بین 1-4% در واقع در ژنشون ژن ناندرتالی باقی مونده. ولی بخشی از این مسئله که انسانی ناندرتال چرا مهم هستن بیشتر برمیگرده به تاریخ پژوهش در واقع در مورد این انسان ها مربوط به قرن 19. ذهنیتی که عموما در مورد این انسان وجود داشت یک موجود کاملا وحشی، کاملا خشن، زمخت، قارنشین. به این دلیل معمولا توجه زیادی به انسان ناندرتال هم توی رسانه‌های عمومی هست و اینه که طبیعتاً همه جا این حساسیت در موردش هست که اگر بقایاش کشف میشه معمولاً خیلی خوب پوشش داده میشه.
کاوش‌های باستانشناسی در ایران دائم و گسترده نیست. آخرین یافته‌های دیرین شناسان اما نشان می‌دهد 39,000 سال پیش ابر آتشفشان غرب ایتالیا نسل انسان نخستین را منقرض کرد. تحقیقات دانشمندانی که امروز نشان می‌دهد 23 کوه سوپر آتش فشان بر روی کره زمین وجود دارد. بزرگترینشان در غرب ایالات متحده آمریکاست که به سالهای بیداریش نزدیک شده است.
زمینشناسان تخمین می‌زنند که این کوه آتش فشانی هر 600-800,000 سال یک بار فوران می‌کند. آخرین فوران 640,000 سال پیش به وقوع پیوسته است. با این حساب مدت زیادی است که زمان فوران یلوستون فرا رسیده است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
آفرین محسن، آفرین، خیلی گزارش جالبی بود. البته من نباید حقا از گزارش همکارم تعریف کنم ولی به دونسته هم اضافه شد امروز خیلی. امیدوارم که این گزارش رو اگه وقت داشتید و دوست داشتید بتونید از روی وبسایت پیک بامدادی دریافت کنید. نشانی ما pik.irbnews.ir. یکی از شنوندگانم نوشتن بهمن 96 خودرو داناپلا ثبت نام کردم، تیر 97 موعد تحویل بوده که ندادن، الانم بعد 4 ماه میگن بیا یه ماشین دیگه ببر. بعد نوشتن اگه اینا خودرو ندارن پس چرا دوباره ثبت نام میکنن؟ آیا در این باره مقررات پیش فروش اعمال نمیشه؟ شماره پیامکمون 3610. البته فکر کنم که قوانین که برای پیش فروش وجود داره، ولی خب اگه بهمن 96 تو ارزونی نوشتید الان خودرو فکر کنم اون خودرویی که هم که مد نظر شما بوده دست کم مثلا دو برابر شده قیمتش. شاید اگه منم جای خودروساز بودم ترجیح میدادم یه سال دیگه جریمه دیر کرده شما رو بدم تا شما منصرف بشید یه خودروی دیگه بگیرید. بسیار خوب، متشکرم که همراهی کردید. انشالله روز پربرکتی داشته باشید. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، با کمال افتخار همچنان در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های این شبکه رادیویی بخش صبحگاهی، و در هر کجای کشور عزیز اسلامیمون هستید، ایران همیشه سرافراز، امیدوارم که موفق و معید باشید در تمامی کارهاتون و فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید. انشالله بعد از صحبت‌های من مجله روز تقدیم شما گرامیان خواهد شد. صبح روشن رو ساعت 9 بامداد میتونید همراهی کنید. ساعت 10 اخبار معارفی به سماگاهی شما عزیزان خواهد رسید. ویژه برنامه زنده پیاده روی ایام اربعین حسینی در مسیر بهش ساعت 10:15 تقدیمتون میشه. و پس از این برنامه ساعت 11 میتونید شنونده زمزم احکام باشید، پاسخگویی به سوالات شرعی. آخرین برنامه که در بخش صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد برنامه تا آسمان هست، ویژه برنامه اذان ظهر که ساعت 11:30 انشاءالله این برنامه پخش خواهد شد و به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت، امروز در ساعت 11:50. باز هم تشکر میکنم از همراهیتون، از اینکه در اولین روز هفته شنبه 5 آبان ماه 97 و 17 صفر 1440 همچنان همراه هستید با رادیو معارف. انشالله که هفته بسیار خوبی رو تا بدین لحظه آغاز کرده باشید و این هفته برای شما پر از موفقیت باشه. برنامه مجله روز رو تقدیم شما دوستان میکنیم.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز ارجمند، شما بزرگوارانی که شنونده رادیو سراسری معارف هستید. افتخار داریم در اولین روز هفته با تقدیم برنامه مجله روز در خدمت شما بزرگواران باشیم. از شما شنونده عزیز سوال میکنیم که اگه شما 1 میلیارد تومان پول داشته باشید کجا سرمایه گذاری میکنید؟ بانک میذارید؟ توی بحث تولید سرمایه گذاری میکنید؟ سکه و ارز میخرید؟ مسکن یا موارد دیگه؟ این رو برامون ارسال بکنید به سامانه 30553.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
بله درست شنید، اگه 1 میلیارد تومان داشته باشید کجا سرمایه گذاری میکنید؟ این سوالی که امروز ما از شما شنونده عزیز پرسیدیم و منتظر جوابهای شما هستید. دلیلتون رو برای ما بیارید که حالا میخواید توی بانک سرمایه گذاری بکنید، میخواید توی بخش تولید سرمایه گذاری بکنید، میرید دنبال خریدن سکه و ارز، یا اینکه حالا توی مسکن و مواردی که به ذهنتون میرسه میخواید سرمایه گذاری بکنید. انشالله که مشارکت داشته باشید. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، بحث افزایش حجم نقدینگی کشور و پولهای سرگردانی که در دست مردم وجود داره. یه بررسی میخوایم راجع به این موضوع داشته باشیم. میهمان امروزمون آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزانی، همکاران و شنوندگان برنامه شما.
خیلی متشکرم. آی دکتر، رقمی که از میزان نقدینگی کشور بیان میشه 1600 هزار میلیارد تومان هست. شاید حدودی این رقم دیگه. یعنی 1 تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان رقم میشم گفتنی سخت آی دکتر. درسته؟
بله، عددی شما درست.
درسته. حالا این نقدینگی همچنان در حال زیاد شدن، نقدینگی سرگردان کشور چه رقمیه؟
عدد کل نقدینگی همین عددی که شما اعلام کردید.
بله.
1600 هزار میلیارد تومان الان حجم نقدینگی است که
درست. این رقم همش سرگردان آقای دکتر، یا اینکه نه یه بخشی از اینها را به عنوان رقم عددهای سرگردان میشناسیم؟
خدمت شما عرض میشه اونایی که تعهدات به حساب کوتاه مدت تعریف شده ای هست که در بانک‌ها نگهداری میشه، معمولا حساب‌های کوتاه مدت سپرده ای هستن یا حساب‌های جاری هستن یا به شکلی به عبارتی در قالب حسابایی که نقل انتقالشون امکان پذیره، اونا نقدینگی است که به راحتی میتونه هر جا و حرکت رو کنه و به هر روشی و به هر شکلی تو موضوعات مختلف جابجایی خودش رو اعمال بکنه. لذا این عدد تقریبا بخش عمده اون همون وضعیتی است که میتونه به راحتی حرکت بکنه.
درسته. پس سرجم این نقدینگی کشور به صورت کلی چقدر هستش؟
حد کردم که حجم نقدینگی همین عددی شما بهش اشاره میکنید.
درسته. سرگردان عرض میکنم، و این پولهای سرگردانی که دستمون هست دقیقا چقدر هستش؟ میخواییم به یک کلیتی برسیم توی این موضوع. شما آمار و اطلاعاتی دارید راجع به این موضوع؟
ببینید، اون چیزی که ما از نقدینگی نام میبریم یه مقدار سپرده هاست و شبه نقده، که اون شبه نقد عدد رقماش مشخصه تو نظام بانکی. تقریبا معادل شاید 1/3 از اونها به شکل نقشه‌بندی خاصی است که ما در حوزه نظام بانکی ازش نام میبریم، ولی مجموع کل اون چیزی که امکان جابجاییش تو اقتصاد کشور وجود داره و در قالب نقدینگی ازش نام برده میشه اون 1600 هزار میلیارد تومانی است که شما اشاره کردید.
بله. خب حالا قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه رو بخوایم مطرح بکنیم و وارد اون بشیم، این بحث نقدینگی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بعد نیست که خیلی کوتاه به موضوع بپردازید که دلیل افزایش نقدینگی به حالا سالهایی که پیش رو داریم و سالهای گذشته که در واقع یه رقمی اگه بخوایم نگاه بکنیم، مثلا توی فروردین 96 1264 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم، فروردین 97 1537 هزار میلیارد تومان، یه رشد 21.6% شاهد بودیم. اردیبهشت و خرداد و همینطور اگه آمار بخوایم بگیریم یه رشدی تو شاهد هستیم. دلیل این رشد نقدینگی چیه آقای دکتر؟
یکی از موضوعات میزان نرخ سود سپرده‌هایی که در اقتصاد کشور اعلام میشه.
خب اونم که اومد پایین آقای دکتر.
الان توضیح میدم. هرچه نرخ سود سپرده‌ها افزایش بیشتری پیدا بکنه، اتوماتیک وار به عنوان مثال اگر مثلا در اقتصاد کشوری 1000 واحد سپرده بشه اول سال، نرخ سود سپرده 15% باشه، پایان سال به ازای اون 1000 واحد 150 واحد حجم نقدینگی افزایش پیدا میکنه. اگر 20% باشه 200 واحد، اگر 10% باشه 100 واحد. یعنی یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی برای بازه زمانی مشخص نرخ سود سپرده که تو اقتصاد اعلام میشه. هرچی نرخ بالاتر میره حجم نقدینگی تو اقتصاد بیشتر میشه و به رابطه معکوس. عوامل دیگه هم میزان منابعی است که بانک‌ها به شکل اضافه برداشت در نظام اقتصادی کشور انجام میدن، اون هم با یه ضریب فزاینده پولی باعث میشه که حجم نقدینگی تو اقتصاد کشور افزایش پیدا بکنه. هر میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی شکل بگیره، اثر اون افزایش حجم نقدینگی تو اقتصاد کشور. ساماندهی مؤسسات غیر مجازی که در طی سالهای اخیر و ماهای اخیر انجام شده به خاطر اینکه خط اعتباری بانک مرکزی داده به مجموعه‌های مختلف که این ساماندهی رو انجام بدن، این به عنوان پول پرقدرت اثرش در حجم نقدینگی تو اقتصاد کشور میگذاره و باعث میشه که حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. لذا عوامل متعددی در این حوزه اثرگذارن.
بله.
که هر کدوم از اونها برداشت دولت، اضافه برداشت دولت، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی، هر کدوم از اینا عامل اصلی تو افزایش حجم نقدینگی تو اقتصاد کشور محسوب میشه.
درسته. خب یه بحثی وجود داره، بحث ورود به بازار تولید توی این حالا پولهایی که به دست ما میرسه، حالا به عنوان پولهای سرگردان در دست مردم هستش. میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی قبل از اون اجازه فرمایید که من چند تا پیامک بخورم، چون از شنوندهای عزیز خواسته بودیم که اگه 1 میلیارد تومان داشته باشن ترجیح میدن که کجا سرمایه گذاری بکنن. آقای ابراهیم شما چی کار میکنید اگه 1 میلیارد تومان داشته باشید؟
من فکر میکنم اگر بخواد توصیه به مردم شما داشته باشین برای حوزه سرمایه گذاری، بهترین جا حوزه بازار سرمایه است.
بله، یعنی بورس منظورتونه؟
هم کمک میکنه به این که منابع به سمت دارایی‌های مولد بره، به سمت سوداگری و بورس باز، به سمت سوداگری و دلالی و اینها حرکت نکنه و به سمت یک اقتصاد واقعی بره. اگر این حوزه تقویت بشه، هم نرخ بازده قابل توجهی برای کسانی که منابعشون رو میگذارن ایجاد میکنه و هم کمک میکنه به اقتصاد کشور. یکی از راهکارهایی که ما میتونیم نقدینگی رو تو اقتصاد کشور مدیریت کنیم و به شکلی به جای آثار مخرب اون به آثار مثبت اون رو بیاریم. مستدر هستی نقدینگی به خودی خود مخرب نیست، اگر ما هدایتش نکنیم مخرب میشه.
درست.
یک حجم عظیمی از آب که داره میاد به سمت جایی، اگر این هدایت بشه پشت یه سد و توربینی رو بگردش در بیاره برق تولید میکنه، زمین های پایین دست رو بیاری میکنه، اگر اون هدایت نشه میره وارد منازل مردم میشه، تخریب میکنه، از بین میبره. نقدینگی جنسش اینجوریه، مهم اینه که چجوری ازش استفاده بکنی. هدایتی نقدینگی در شرایط اکونومی به سمت بازار سرمایه کمک میکنه به رونق اقتصادی کشور، کمک میکنه به افزایش تغییر سرمایه گذاری. ضمن اینکه بازده خیلی خوبی هم بازار سرمایه در طول سال گذشته داشته، الان در طول همین ماه اخیر به طور متوسط میانگین آماری که ما داشتیم در مجموع صنایع تقریبا این نرخ بازدهی بین 50-70% فراهم شده که خب کمتر بازاری با این نرخ ها روبروست و اولا هم از اقتصاد کشور ناشی میشه، از واقعیت های واقعی اقتصاد ناشی میشه که خب این اثر مثبتش در اشتغال، در تولید و زار شاخص.
بسیار خب، منظورتون بورس بود دیگه، یعنی حالا بخوایم وارد بحث تولید بشیم، آخه بورس هم که شاخصاش دیدیم یه دفعه یه ریزش خیلی جدی داشتیش که سهامدارا هم با نگرانی روبرو کردش.
در سرمایه روزانه و هفتگی کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کنه که مثلا امروز صبح یا ساعت 12 نگاه کنه ببینه قیمت سهمش. معمولا سرمایه‌گذاری توصیه‌ای که به مردم ما می‌کنیم اینه که باید بلند مدت سرمایه‌گذاری کنه. کوتاه مدت نوساناتی داره، طبیعی هم هست و همه بورس‌های دنیا اینجوری هستن.
درسته.
ولی اون چیزی که مهمه رویکرد بلند مدت. بعضی وقتا کسانی سرمایه‌گذاری می‌کنن که فقط از محل عایدیشون یعنی سودهای پایان سالشون انتفاع بگیرن. رو قیمت سهامشون هم نگاه نمی‌کنن. بعضی وقتا رو قیمت سهام نگاه می‌کنن. بعضی وقتا رو ترکیب دوتاشون نگاه می‌کنن. ولی عملکرد ناشی از ترکیب هر دو که میشه عایده سرمایه‌گذار در بلند مدت نرخش به مراتب از نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاتر.
بسیار خوب.
الان در یه روز در یه هفته کم میشه زیاد میشه. همین شرایطی که شما مثلا مطرح کردید هفته قبل شاخص تغییراتی داشته یا دو هفته قبل این مقدار افت داشت، شب منفی بود. یعنی طرف مثلا 70% بازده گرفته، حالا 3% کم شده.
ولی دو سه روز تابلو قرمز بود دیگه، تابلو بورس دو سه روز قرمز شده.
میخوام بگم یعنی وقتی منفی میشه رو اثر مثبت منفی شده، یعنی 70% طرف بازده گرفته، حالا 2% منفی شده، 2% منفی، 67% هنوز بازده مثبت داره.
بسیار.
این نوسانات کوتاه مدت خیلی مهم نیست، اون رویکرد بلند مدت کسی منابعش میذاره 100 میلیون تومان میذاره در سهام شرکت‌های بورسی از طریق بورس وارد میشه، حالا 100 میلیون بعد از 2 سال 3 سال
درسته.
چقدر سود در طول سال داده، چقدر تفاوت قیمت شده، این تفاوت عایدیش از نظر ما تو اقتصاد بازش به مراتب از اثر تورمی یا سرمایه‌گذاری یا بیشتره، عدد رقم‌هاش قابل محاسبه است، یعنی میتونن عزیزان و کسانی که معاین هستن مراجعه کنن به کارشناسان، عدد بازدهی است، البته صنعت به صنعت متفاوته.
بله بله بله.
و اینجوری نیست، ما میانگین رو که میگیریم میانگین نرخ بازده قابل توجه.
بسیار خب، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید که ما توی بورس بحث ارزم بزرگ شما که کوتاه مدت مد نظرمون نداشته باشیم، اگه قرار شد سرمایه گذاری بکنیم حتما آموزش ببینیم برای اینکه بخوایم شرکت بکنیم، هم زده نشیم هم بتونیم در واقع استفاده درستی بکنیم، یه نگاه بلند مدتی داشته باشیم، حداقل بازه چند ماهه که بتونیم بهره برداری مناسبی ازش داشته باشیم، چون واقعا پیش و خمای خیلی زیادی داره این موضوع، میطلبه که یه دوره آموزشی کامل ببینیم برای اینکه وارد این بازار سرمایه گذاری بشیم. خیلی خب تیما باشید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم و چند تا پیامک بخونیم.
از اول باید ما جلو به افزایش نقدینگی رو میگرفتیم، حالا اینی که راه بمونه نقدینگی که به هر طرفی که حمله میکنه ویرانی بیاره، اینم باز یه خطای دیگه. اینی که ما اینجوری فرض کنیم که کارش نمیشه کرد نقدینگی رو، نه اینجوری نیست، نقدینگی رو میشه کنترل کرد، میشه مدیریت کرد، البته احتیاج داره به یه مجموعه تمام وقت فعال از عناصری که اهل کار جهادی باشن.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
خب صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و گرامی که همراه هستید با برنامه مجله روز. پرسیده بودیم از شما که اگه 1 میلیارد تومان داشته باشید ترجیح میدید که کجا سرمایه گذاری بکنید. پاسخهای خیلی زیاد به دستمون رسید، اون بخشی که میتونیم بخونیم و براتون میخونیم یه چند تایی رو بهش اشاره میکنیم. 0910-0225 برامون نوشته: سلام، با این پول یه کارگاه تولیدی باز میکردن و چند جوان به کار میگرفتن در کنارش پسر خودم که بتونن ازدواج بکنن. اما شنونده دیگری نوشتن که اجازه چون زیاده من یه سری انتخاب بکنم که کامل باشه و در برگیری بیشتری داشته باشه، من 1 میلیارد در خرید مسکن سرمایه گذاری میکردم. این پیامی هستش که 0936-4160 برامون فرستاده و آقای امیر حسین بنفکند اگه درست بخونم نوشتن که تولیدی خودم رو توسعه میدادم و برای ایتام در مورد جایزی هزینه میکردم. 0915-16-10 و خیلی از پیامک های دیگه. ممنون که همچنان دارید مشارکت میکنید، پیامک خیلی زیادی به دستمون رسیده، سعی میکنیم که جنبندی بکنیم به موارد بیشتری اشاره بکنیم انشالله. اما در خدمت های دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم و راجع به حجم نقدینگی کشور داریم صحبت میکنیم، پولهای سرگردانی که در دست مردم وجود داره که حالا یه موقعی شاهد هستیم که یه طرف بازار کلا به هم می‌ریزه دیگه این پولا. می‌خوایم ببینیم که کجا باید سرمایه گذاری بکنیم، به چه سمتی باید حرکت بکنیم و راهکار اون چه چیزی هست. خب آقای دکتر در بخش اول یه توضیحات مفصلی راجع به این موضوع دادید، اما با توجه به اینکه حالا بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مشخص شد، باید یک هدایتی اتفاق بیفته و یک مجموعه تمام وقتی فعال باشه تا بتونین حجم نقدینگی توی کشور رو هدایت کنه به یک سمت خاصی. آیا این کار دولته یا اینکه در واقع همه مجموعه باید فعال بشن در این زمینه؟ خدمت
شما عرض میشه تو حوزه بسکسازی و ایجاد به عبارتی جهتگیری حجم نقدینگی حتما باید دولت ورود پیدا کنه. طبیعتاً بدون ورود دولت اصلا این قضیه امکان پذیر نیست. البته ارکان نظام که خب در رأس اون و پیشانی اون قوه مجریه و دولت، مجلس هم با تصویب قوانین میتونه کمک بکنه و دستگاه های قوه قضاییه هم میتونه با نظارت خودش و یا حوزه ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران در راستای اون جهتگیری ها وظایف خودش رو انجام بده. ولی در عمل حجم نقدینگی در اختیار مردمه، یعنی الان دولت صاحب نقدینگی نیست، همین منابع خود اندک مردم حجم نقدینگی اقتصادی کشوره. لذا حوزه جهتگیریش در ارتباط با دولت و سیاست های دولت و ارکان نظامه، حوزه عملیاتش در ارتباط با مردم و توده هاییست که در این حوزه میخوان تصمیم گیری بکنن. البته مردم تو اقتصاد حتما بر اساس اون تصمیمات تخصصی خودشون عمل میکنن یا با حداکثرسازی منافع اقتصادیشون عمل میکنن.
بله.
در تمام دنیا وجود داره. اگر جهتگیری ها به سمت این موضوع یا جهتگیری های در ارتباط با این موضوع منطقی و کارشناسی نباشه، خب طبیعتا مردم هم شاید استقبال نکنن و از این قضیه بگذرن و روش های دیگه ای برن. اون نگرانی که امروز در جامعه وجود داره اینه که این حجم نقدینگی در بازارهایی مثل طلا یا در بازارهایی مثل دلار و امثال اینها ارزهای خارجی که اصلا محل سرمایه گذاری نیستن ورود پیدا بکنه، نه تنها از تو اون تولیدی و خلق ثروتی اتفاق نیفته که صدمه بزنه به خیلی از ارکان دیگه در حوزه اقتصادی کشور.
بله.
اینجاست که سیاستگزار و تصمیمگیر و مجری در حوزه مسائل اقتصادی بسیار باید با ظرافت و با کارشناسی عمل بکنه. در حوزه اجرا هم طبیعتا مردم باید عواقب هر کدوم از این تصمیمات رو و آثار هر کدوم از این تصمیمات رو بر معیشت خودشون، بر اقتصاد خودشون، بر وضعیت خودشون بدونن. طبیعتا اگر مردم در این حوزه جهت‌گیری مسئولین اقتصادی کشور رو با یه نگاه کاملا آلمانه و کارشناسی پیگیری بکنن، طبیعتا این دو اتفاق با هم میتونه اثر مثبت داشته باشه که نتیجه اون بتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی کشور، افزایش ظرفیت تولید و حل مشکل اشتغال که امروز شاید اصلی ترین دغدغه خانواده های ایرانی محسوب میشه برای جووناشون.
بله.
که این بتونه کمک کنه. لذا اگر مردم منابع خودشون رو به سمت تولید که پیشنهاد ما این بود از طریق بازار سرمایه و بورس بیارن، یعنی اون ظرفیت سازی میکنن برای اشتغالی که میتونه در کشور پایدار باشه و جوانای همین کشور
بسیار
در چارچوب ضوابط بتونن به اون
بفرد. بسیار خب آقای دکتر، ما 2 دقیقه زمان داریم که در خدمت شما باشیم. امروز آقای دشپسند میان که رأی اعتماد بگیرن از مجلس. بفرمایید که با توجه به صحبت‌هایی که شده ایشون برنامه‌ای در این زمینه دارند و چیزی ارائه کردن حالا توی کمیسیون تخصصی که قبل از رأی اعتماد
بله،
تشکیل میشه.
بله، هفته گذشته ما 2 جلسه و نشست داشتیم به دلیل اینکه به حال کمیسیون تخصصی مجلس وزارت اقتصاد کمیسیون اقتصادی است. و مباحث مفصلی مطرح شده که از سرفصل‌های موضوع بحث سازماندهی نظام بانکی و اتفاقاتی است که در این حوزه باید انجام بشه، هم از منظر سیاست‌هایی که بتونه کمک بکنه مدیریت نقدینگی و هم از منظر جلوگیری از افزایش رو در آینده است. چون ما 2 بحث داریم، یه بحث وضعیت موجوده، یکی روند شتابانی است که اگر مدیریت نشه در آینده وضعیت شرایط خاصی به خودش خواهد گرفت. لذا در هر 2 بحث با ایشون صحبت کردیم، برنامه‌هایی هم ایشون ارائه کردن. البته بخش های اون مربوط به حوزه بانک مرکزی در تعامل با وزارت اقتصاد، ولی به اساس وزارت اقتصاد هم به عنوان به عبارتی مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور در این حوزه باید تصمیم گیری بکنه. امیدواریم برنامه ایشون هم بعد از رأی اعتمادی که امروز قرار است در مجلس انجام بشه در صورت اخذ رأی اعتماد، امیدواریم اینجوری خواهد بود که حتی سریعتر وزارتخانه های اقتصادی تعیین تکلیف بشن از این وضعیت سرپرستی خارج بشن، بتونه این برنامه‌های عملیاتی که از طرف وزاره پیشنهادی به ویژه وزیر اقتصاد آقای دشپسند مطرح کردن بتونه عملیاتی بشه. ما امیدواریم، ما هم اعلام آمادگی کردیم که کمک بکنیم. البته اقدامات خوبی هم در شورای هماهنگی اقتصادی کشور انجام شده که حالا بنده هم به عنوان فردی از اعضای عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اونجا حضور دارم. کار خیلی خوبی هم در اونجا انجام میشه، اتفاقات خوبی که در حوزه جهتگیری در بخش نقدینگی بوده، امیدواریم سریعتر اونا هم اون مصوبات هم بتونه عملیاتی بشه و اقدامات مثبتی در اقتصاد کشور رقم
بخوره. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای آسیا. از شما تشکر میکنم و آرزو موفقیت براتون دارم.
موفق باشید در این ایام. هم بنده از جنابانی همکارانتون و همه شنوندگان التماس دعا دارم ان در ایام اربعین دعای خیرتون رو برای ما
انشاءالله فراموش نکنید. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار. خب تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز هم که مشارکت داشتید در برنامه امروز. پیامک های خیلی زیادی به دستمون رسید و عرضم به حضور شما که ممنون. یک بار دیگه تشکر میکنم از شما. یک فرصت خیلی کوتاهی باقی مونده که من فقط میرسم چند تا شما رو، حالا اگر شد به مواردش هم اشاره بکنم. 0936 93 99 برامون پیامک فرستادن و عرضم به حضور شما که 0916 آقای فیض الله رجبی برامون پیامک فرستادن، اسمشون رو نوشتن. بله اگه اسم بنویسید که خیلی راحت ترین مام توی خوندن. آقای جمشید امیریان فرستادن، نوشتن توی محل خودمون توی چهارمحال بختیاری یه کار جهادی و انقلابی رو اندازی می‌کردم و جوونا رو از بیکاری نجات می‌دادم. و ببینیم مورد بعدی چی هستش که پیامک میگم خیلی زیاده. آقای مجید طالبیان از بندر عباس برامون پیامک فرستادن و راجع به سرمایه‌گذاریشون صحبت کردن برامون و خانم هاشمی از مشهد نوشتن که بورس